پس از اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، هزاران نفر به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات بازداشت شدند. در موج بازداشت فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگاران، من نیز در همان سال بازداشت شدم. بعد از آزادی تماس‌های بازجو قطع نمی‌شد. سایه بازجو رو همچنان احساس می‌کردم. کشورم رو ترک کردم، همانند برخی که بعد از تجربه‌های تلخ بازجویی از ایران خارج شدند. مدیار سمی‌نژاد وبلاگ‌نویسی بود که در سال 83 بازداشت شد و پس از تحمل 21 ماه زندان مجبور به ترک ایران شد. او روایتی تکان دهنده از دوران بازجویی‌های خود داره.
شروع بازجویی من با سیلی بود. من رو به دیوار نشسته بودم، تقریبا 7-8 نفر پشت سر من بودن که یکی اومد زد، یه فوشی داد، رفتش دونه دونه همینجوری میمدن. انقدر اومدن سیلی زدن به من، توی نیم ساعت پشت سرم از پشت میزدن، میمد کنارم وای میزد میزد، که من بینی و دهنم خون اومد.
او دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری بود که در یکی از پست‌های وبلاگیش خبر بازداشت 3 وبلاگ نویس رو منتشر کرده بود.
اومده بودن تو خونه، گفتن که وارد وبلاگت شد. گفتم چرا اینها؟ گفتن این خبر باید عوض کن، که بزنی که این 3 نفر به خاطر شرکت توی مجلس پارتی با مشروب بازداشت شدن، به خاطر اینجور چیزا، که بعدش هم بنویس که منم یه مدت نیستم.
ضرب و شتم زندانی با مشت و سیلی و لگد و ضربات ناگهانی با اجسامی مانند پرونده بر سر و صورت از جمله مواردیه که بارها از سوی زندانیان سیاسی روایت شده.
اومدن دور سر من حوله پیچیدن، حوله خیس، بعد دستم و پامو پلاستیک گذاشتن، به پلاستیک فریزر رو ارده بودن تو هر کدوم. اینا چیکار دارن میکنن اینا؟ دست منم از پشت بستن و پامم بستن با پابند. اول منو زدن، بعد یه چیزی به من میزدن، انگار شوک بود، چون که الکتریکی بود، که سر من یه سوت خیلی دردناکی میکشید. از توی اتاق بازجویی یک صدای داد و فریاد یک نفر، اونم خیلی غیر عادی. بچه ها پرسیدم که کدومتون بودید دیشب توی بازجویی؟ که یکی از بچه ها به نام حسین بود اسمش، گفتش که من بودم. گفتم که چی شده بود؟ گفتش که برای کاسه نجاست آورده بودن و میخواستن بخوردن هم بدن. تا شب شد و دقیقا همین اتفاق واسه خودم افتاد. همین اتفاق واسه خودم افتاد. قابل توصیف نیست. باورم نمیشد این کار رو بکنم. اصلا میگم حتی اون روز که داشتم فکر میکردم که وقتی شنیدم، تصورم نمیتونستم بفهمم، درک نمیکردم اصلا میشه مگه همچین کاری کرد. به خاطر اینکه مثلا چند نفر بگی کی هستن، همکاری کنی باشون، چیزایی که میخوام بنویسی، چنین کاری هستن که باورم نمیگردید. ولی خب الان میدونم میتونن همه کاری بکنن.
یکی از شیوه‌های بازجویان برای تحت فشار قرار دادن متهم و اعتراف به اون چه که اونها میخوان، متهم کردن زندانی به داشتن رابطه جنسی با دیگرانه.
دیشب یه اتفاق خیلی عجیب افتاد. توی اتاق بازجویی بند دو الف یه 6 تا اتاق بازجویی روبرو همه. بعد خیلی شبا میشد که چندین نفر یا همه اتاقا پر بود و بازجوهای مختلف داشتن بازجویی میکردن. دو نفر بودن که دوست بودن با هم، تو دو تا اتاق مختلف بودن. این دو نفر رو که دو تا اتاق مختلف بودن میزدنشون که اعتراف کنن که با هم دیگه رابطه جنسی داشتن. واقعا انگار اصلا یه چیز ثابت بود توی بازجویی ها با کی رابطه جنسی داشتی، چی کار میکردی و با جزئیات میخواستن.
در زندان‌های جمهوری اسلامی تا به امروز بیش از 10 مورد مرگ در زمان بازجویی ثبت شده. یکی از مشهورترین پرونده‌ها در این زمینه در گذشت زهرا کاظمی در دوره دادستانی سعید مرتضوی است. زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی ایرانی تباری بود که به اتهام عکاسی از تجمع خانواده‌های دانشجویان زندانی در مقابل زندان اوین در تیر ماه سال 82 بازداشت و بعد از چند هفته خبر مرگ او اعلام شد. مرگ بر اثر خونریزی مغزی ناشی از ضربه مهمترین نتیجه گزارشی بود که کمیته منتخب محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران اون رو اعلام کرد.
زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی میگوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و ساعت 6 صبح روز بعد یعنی روز ششم حالش وخیم شده و به علت خونریزی مغزی به کما میرود و دچار مرگ مغزی میشود. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است. فراتر از این همه باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب میکنند که به چیزی جز دستگیری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمیاندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست.
انگشت اتهام به سوی این چهره سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نشانه رفت، اما در مقابل رئیس وقت قوه قضاییه او رو مسئول رسیدگی به پرونده کرد. اولین بازداشتم در سال 82 عصر همان روزی بود که خبر مرگ زهرا کاظمی اعلام شد. بازجویی ها برای اتهامی نامشخص بود، چون سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت من و همکارم حسین باستانی رو به ابزاری برای باشخواهی تبدیل کرده بود. سعید مرتضوی برای تبرئه خودش از اتهام قتل زهرا کاظمی از مدیران روزنامه یاسنو خواسته بود در قبال آزادی ما تیتری بزنند که مرگ زهرا کاظمی زمانی بوده که او در بازداشتگاه امنیتی اوین قرار داشته، نه زمانی که در اختیار دادستانی تهران بوده. من و همکارم پس از تحمل 11 روز سلول انفرادی از زندان آزاد شدیم و برخلاف تأکید دادستان تهران که از ما خواسته بود کار روزنامه‌نگاری رو کنار بذاریم، از زندان اوین مستقیم وارد روزنامه یاسنو شدیم. در چند دهه گذشته فعالان جنبش دانشجویی در ایران نیز زیر فشارهای مختلف بازجوها قرار داشتند. مهدی امینی‌زاده عضو سابق بزرگترین تشکل دانشجویی ایران به نام تحکیم وحدت در موج بازداشت‌های بعد از اعتراض‌های دانشجویی سال 82 بازداشت شد.
اومد گفت که میدونی از قاتل چطور اعتراف میگیرن؟ گفتم نه. از آب سرد کن رفت یه پارچه آب آورد، مثلا آمد ریخ رو سر صورت منو خیس کرد، شروع کرد مثلا سیله زدن. دیگه تا صبح همین مسئله ادامه داشت، یعنی هی هر مثلا نیم ساعت یه ساعت یه بار می اومد خیس میکرد صورت منو با آب سرد، بدن و صورتمو خیس میکرد و شروع میکرد ضرب و شتم کردن. تیم بازجویی من عوض شد، فردی گفت که من بازجوی جدید تو هستم. فلسفه ایستادن توی انفرادی اینه که باید کسی که تو بازجویی میسته بعد وایسته که همه ببینن وایستاده، و اینجور بود که 54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
محمد امین هادوی از زندانیان سیاسی بعد از سال 88 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت بازجوها در برخوردهای خودشون احساس خدایی میکنند و بعضی از بازجوها در ضمن بازجویی در جواب متهم که نام خدا رو بر زبان می آورده میگفتند در اینجا خدا من هستم.
خودش رو بازجو قادر مطلق نشون میداد. به این معنا که من مهمترین فرد یا تنها کسی هستم که در مورد تو میتونم تصمیم بگیرم. قاضی هر چی من بگم اونو عمل میکنه و حتی گاهی اوقات میگفت که خب آقای مرتضوی خیلی مقامش از ما پایین تره. ما این که تصمیم میگیره مرتضوی چه کار کنه یا چه کار نکنه. ما مستقیم با رهبری در تماسیم.
بازجوها در مراحل مختلف بازجویی با فشار به دنبال سناریوی الغایی خود بر مهدی امینی‌زاده بودند تا او رو وادار به اعتراف دروغین کنند.
گفت که ما همون کسایی هستیم شما بهشون میگید باند سعید امامی، هر کار رو دوست داشته باشیم میکنیم و یه تیم از جلادای اینجا رو میذاریم بالا سرت که خوردت کنن. دادگاه محرمانه برات برگزار کردیم اینجا، تصمیم گرفتیم که صابر رو اعدام کنیم، رحمانی و علیجانی رو ابد میدیم، تو هم در اون دادگاه به 15 سال محکوم شدی. الان یه جوان با موی سیاه میره داخل زندان و یه پیرمرد با موی سفید از زندان برمیگردی. خود تصمیم بگیر تا فردا 24 سال من بهت مهلت میدم و فکر کن راجع بهش. ولی این دفعه اگه ما به نتیجه نرسیم 3 شب متوالی بیدار خوابیت میدیم، با این تفاوت که اجازه نمیدیم که بری دستشویی.
مهدی امینی‌زاده پس از آزادی در نامه‌ای به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران نوشت تحت شکنجه‌های مختلف بازجوها مجبور به پذیرش سناریوی اونها و شرکت در اعتراف تلویزیونی شده.
نیمه های شب اول مرداد ماه هم بازجو مرا از اتاق بازجویی به حیات زندان برد و با قرار دادن در مقابل دیوار صحنه اعدام را برای من ایجاد کرد و بعد هم با تهدید من به مسائل جنسی و قتل گفت اینجا زندان اوین است و چند صد متر آن طرفتر بند جوانان زندان اوین است. آیا فلانی خاطراتش از بند جوانان را برای تعریف کرده است؟ و ادامه داد که میفرستمت به بند جوانان تا کاری باهات بکنند که یک شب به اندازه 10 سال پیر شوی و بعد هم به یک اوباش میگویم که از سقف آویزانت کند. آن وقت من که تو را نکشتم، یک اوباش تو را کشته است و بعد هم این مرا اینقدر در انفرادی رها میکنند که التماس کنم از من بازجویی کنند و برای اعتراف 24 ساعت به من فرصت داد.
برخی از زندانیان سیاسی که تجربه زندان در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی رو دارند، بازجویی‌های دهه 60 رو بیشتر متکی بر ضرب و شتم توصیف می‌کنند.
بازجویی‌های دهه 70 و دهه 60 بهتره، زندان‌هاش بهتره، بطوری باید همینجور باشه. دهه 80 بهتره. من تو یک نکته نباید فراموش کنیم. اصلا زندانی دهه 70 و دهه 80 نباید زندان بره. اگه زندانی دهه 60 هم نباید اونجور مجازات می‌شد. شما اومدی مقاله نوشتی، روزنامه‌نگار بودی، اومدن گرفتن، وبلاگ نویسی گرفتن، مبارزه علنی کردی و حتی تو انتخابات شرکت کردی، رأی دادی، اومدن گرفتن، به 5 سال 6 سال 10 سال زندان دادن.
تقی رحمانی فعال سیاسی است که حدود 1/3 عمر خودش رو در زندان گذرانده. او در 52 سالگی در کشاکش فشار مجدد بازجوها و حکم زندان 7 سالی که آماده ای اجرا بود، مجبور به ترک ایران شد.
یه اصلی وجود داره، اینا میگن هر کسی که دستگیر میشه گناهکاره. در نظام اسلامی کسی که دستگیر میشه گناهکاره. حالا اگر در حق یه گناهکاری خورده اشخاف هم بشه اشکال نداره. از طرف هم حفظ نظام که اوجب واجب بود. این نگاه در آقای لاجوردی در اوج بود. آقای لاجوردی میگه اسلام زندان نداره. همین که زنده اید برید خدا رو شکر کنید.
میدونیم که عفو معمولا شامل محکومین میشه. این بود که من عرض کردم از گروه حک ها هیچ کس در 22 بهمن عفو نخواهد شد.
دهه 60 خب فشار می آوردن برای کارهای کرده. ولی دهه 70 و 80